خدا رو سپاسگزاریم که به ما توفیق داد این جلسات رو در خدمت معارف قرآن کریم قرار داشته باشیم. 15 جلسه سنن الهی رو آغاز میکنیم. عنوان بحث امروز سنت استدراج و املاء است. عنوان بحث کمی دشواره، ولی انشاءالله با توضیحات آسان خواهد شد. دو واژه قرآنی رو به کار میبریم، یکی استدراج و دیگری املاء. استدراج از کلمه درجه است. خود قرآن دو جا این واژه رو به کار برده. درجه هم به معنای درجه صعودی به کار میره، هم به معنای درجه نزولی، هم به معنای تصاعد است، هم به معنای تنزل است. اما وقتی استدراج رو به کار میبرند، مراد درجه به درجه به تدریج بالا رفتن انسان است در دنیا و از دست دادن پایگاه و موقعیت خودش در آخرت. حالا چراییش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. واژه املا به معنای مقابل انشا نیست. البته یکی از معانی املا همون تقریر کردن و نوشتن است که ما به کارش میبریم. اما املا در این اصطلاحی که استعمال میکنیم، یکی به معنای امداد است، کمک رسانی، و وحجرنی ملیا، ملی به معنای طویل است، یعنی طولانی از من دور شو به شکل طولانی. اما وقتی که یکی معنای دیگرش به معنای مهلت دادن است، امحال، املا به معنای امحال، مهلت دادن. پس املا و استدراج یعنی ما به افرادی در دنیا مهلت میدهیم. حالا چه مهلتی و چگونگیش، این رو میخوام امروز بحث کنیم. پس بحث اول بحث لغوی بود. استدراج یعنی درجه به درجه بالا بردن در دنیا، در نعمتها، که معادل تنزل تدریجی اخروی است. و املا در استعمالی که الان داریم انجامش میدیم، که باز هم قرآنی است، به معنای مهلت دادن خداوند به بعضی از افراد در دنیا برای اینکه به سیئات خود بیفزایند. کفه گناهانشان در دنیا سنگین شود. موقعیتی را در اختیار اونها قرار میدهیم تا اونها به اعمال ناصالح خود بیشتر اضافه کنند. چراییش در دنبال خواهد آمد. پس استدراج و املا با هم ملازمم هستند. کسی را که میخوایم به این شکل درجه به درجه دنیایش بیفزاییم، قاعدتاً باید مهلتی به او بدهیم تا او بتواند این وظیفه هایی را که خودش در دنیا برای خودش پیش بینی کرده تنظیم بکند و ادامه بدهد. اما چرا این به لحاظ لغوی، اما به لحاظ ارتباطش با مباحث قبل، بحث سنت استدراج و سنت استدراج و املا یکی از اجزای بحث سنت ابتلا و فتنه است. یعنی به دنبال بحث امتحان که داشتیم، گفتیم یکی از سنن الهی این است که ما را می آزماید، ما را امتحان می کند و برای ارزیابی و امتحان هیچ صحنه ای هم فروگذار نمی کند. با خیر و شر ما آزمایش می شویم، در جوانی و پیری آزمایش می شویم، به اسباب مختلف خدا ما را می آزماید. اون آزمایش، آزمایش همگانی و عمومی بود. اما این آزمایش که الان میخوام صحبتش بکنیم آزمایش بدان است، ابتلاء ناپاکان است. الواقع خداوند همه را به گونه ای می آزماید، اما افرادی که کافرند، افرادی که آیات خداوند را تکذیب می کنند، افرادی که کفورند، افرادی که ناصالحند، اینها را به شیوه مضاعفی امتحان می کند. امتحان اونها به شر نیست، به خیر است. امتحان اونها با نقمت نیست، با نعمت است. امتحان اونها با دشواری نیست، با آسانی است. تعجب میکنیم یعنی چی؟ هر چه گناه میکنن به ازای هر گناه خدا بهشون نعمت میدهد. انسان بیشتر علل اغلب به طبع خودش در دشواری ها به یاد خدا می افتد. در زمان آسانی ها، در سلامتی، در دارایی میگه الحمدلله همه چیز که فراهم است، میگه خدایی نیاز نیست. یا خداش مال وقتی است که بیمار شده، مال وقتی است که ندار شده، مال وقتی است که چیزی را از دست داده. به خودمون مراجعه بکنیم که بیشتر دعا میکنی وقتی دشواری در کارمون باشه. آیا زمانی که مشکلی نداریم، مشکل مالی نداریم، مشکل جانی نداریم، مشکلات دیگر فرار راه ما قرار نگرفته هم باز به در خانه خدا میرویم یا کمتر میرویم؟ هر کسی به خودش مراجعه بکند در میابد که بله، متاسفانه ما در دشواری ها بیشتر ولیکن در آسانی ها کمتر به یاد خدا میفتیم. خدا از همین مسئله استفاده کرده است. افراد بعد از این که به یک مرحله ای رسیدن که مقبول درگاه حق نبودند، خداوند از این مرحله به بعد آزمایش رو دگرگون می کند. آزمایشش با ازدیاد نعمت به چنین فردی است. استدراج املا یعنی غرق کردن بنده عاصی در نعمتهای الهی. چنان به اون نعمت میدهد که مستغرق میشود در این نعمت ها و غفلت میکند از خداوند. و این نعمت های متعددی که به او داده شده باعث شکرگزاریش نمیشود، وگرنه نعمت دادن که بد نیست. انسان هرچه نعمتش بیشتر شود، اگر شکرگزاریش افزون شود، این طریقه صالحان است. اما این نعمت ها رو میگیره، دم به دم بیشتر فرو میرود در غفلت های دنیوی و میپندارد همه این امور از اوست و دیگر کسی نیست. یعنی مستقل شده، مستغنی شده از خداوند. این استغنا اول بدبختی است، اول هلاکت است. هر زمان که به این نتیجه رسیدیم که ما همه کاره خودیم، ما خود بنیادیم، بنیاد دین بر بندگی است و بنیاد بیدینی بر استغنا است. حالا شکل امروزیش هم بگیم شده انسان خود بنیاد، یعنی انسانی که دیگه نیازی به خدا ندارد. او خالق خداست، خدای توهمی نعوذ بالله بیشتر نیست. اون هم توسط ذهن انسانی تولید شده است و حالا میخواد به کار خودش ادامه بده. همه دنیا رو من به سامان می آورم، پس چه نیازی به خدا دارم؟ این همچو فردی تحت سنت استدراج قرار گرفته، تحت سنت املا قرار گرفته. خدا بهش مهلت داده تا یک به سیئات خودش بیفزاید. در مقابل همچو سنتی، وقتی که می بینیم دیگران دارای نعمت شدن و هاکذا خودمان دارای نعمت شدیم، هر دو باید به فکر فرو برویم. اما مهم این است که اگر من چندان انسان پاکی نیستم، انسان صالحی نیستم، حساب و کتاب اعمالم رو، گفتارم رو ندارم، گناه به سادگی از من صادر می شود و بعد می بینم یه دم به دم در زندگی من گشایش ایجاد شده، باید به فکر فرو برم. باید به فکر فرو برم که بر اساس سنت استحقاق اگر من گناه کردم باید عقاب ببینم. چطور شده است که من گناه می کنم و به جای عقاب دارم ثواب دنیوی می بینم؟ یه هر روز به آلاف و الوف من اضافه می شود، هر روز به جاه و مقام من افزوده می شود، هر روز موقعیت های دنیوی من افزون می شود، اما من چندان بنده خوبی نیستم. اگر تو زندگی ما همچون موقعیتی را دیدید، اون وقت باید به خودمون تردید بکنیم، بگیم نکند ما مشمول استدراج شده باشیم، نکند ما از اون بندگان ناپاکیم که مشمول سنت املاء شده باشیم. خدا داره در اختیار ما میگذارد این نعمتها تا ما بیشتر فرو بریم که در آخرت ما را عقاب کند. از انسان، انسان خطاکار، هیئه صادر میشود. هر انسانی احتمال وقوع و صدور سیئه از او می رود، الا من رحم ربی، مگر انسانهای پاکی که خدا بهشون رحم می کند و مرتکب سیئه نمی شود. اما در مقابل سیئه که از ما صادر شد، خداوند راهی به نام توبه و استغفار قرار داده است. و اگر این توبه توبه واقعی باشد، اون سیه از نامه اعمال ما محو می شود، پاک می شود. و اگر حق و ناسی در اون باشد، زمانی اون سیه پاک می شود که ما اون حق و ناس رو ادا کرده باشیم، و الا تا حق دیگران به گردن ماست، از نامه اعمال ما اون سیه امکان پاک شدن ندارد. همه وعده های عفو الهی هم مال حقوق خود اوست، نه حقوق مردم. حقوق مردم باید ذی حق ادا بشود، ذی حق ببخشد، و خدا تو این مورد ذی حق نیست. خب اما این حقوق من ادا کردم، حالا اگر آمدیم توبه کردیم، این سیئات از دامان نامه اعمال ما پاک می شود. برخی از سیئات هم هست با توفیق توبه پیدا نمی کنیم، یعنی مستوجب عقاب می شویم. عقاب در دو سرا ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی در دو ظرف ما ممکن است مورد عقوبت واقع شویم. ظرف اول دنیاست، ظرف دوم آخرت است. خداوند بندگان صالحش را برای اینکه آخرت سالمی داشته باشند کوشش میکند که در دنیا از سیئاتی که توبه نکرده اند جبرانی بگیرد، عقوبت بگیرد، در همین دنیا حسابش را تسویه کند. لذا زندگی این افراد غالبا سخت‌تر می شود. بخشیش به خاطر چیز؟ به خاطر دشواری هایی که تحمل می کنند تا جبران اعمال گذشتهشان باشد. استدراج مال انسانی است که خدا دنیای پروپیمانی برایش نهاده است. میگه من در دنیا از تو عقاب نمی کنم، من به دنیایت کاری ندارم، دنیایت را به خودت واگذار کردم، و از او بدتر من خودت را به خودت واگذار کردم. تو بنده خوبی نبودی، بنده مطیعی نبودی، رهایت کردم، دنیایت برای خودت، اما بد آخرتی خواهی داشت. استدراج یعنی این، یعنی دنیا، در دنیا تو رها شده ای، نه اینکه حساب کتاب نداری. خیر، دنیا رها شده ای، یعنی عقابت تو دنیا نمی کنم، هرچی سیئه کردی کردی، همه را مکتوب می کنم، در آخرت حسابت رو می رسم. نه تنها عقابت نمی کنم، به ازای هر سیئه‌ای که کردی یک نعمتی بر نعماتت می افزاین. این رو خدا نسبت به بندگان پاکش هرگز مرتکب نمی شود. خداوند اسم این کار را هم دینا مکر الهیست. کمتر جایی این واژه رو در قرآن به کار برده. در باره استدراج و املا می فرماید این مکر متین من است. مکر حیله، مکر فریب. اما در مورد آدمیان جز در جنگ که اونجا عادت بر مکر است و هیچ مذمت و غلایه هم ندارد، در بقیه موارد ما حق نداریم مکر ببرزیم. اما در مورد خداوند این واژه به معنای ناپسند و نامطلوب نیست. مکر الهی یعنی این که ظاهر این کار نعمت است، ظاهر این کار اعطا است، اما باطنش تنزل است. اگر تو دیده بصیرت داشته باشی میفهمی، شکرگزار میشوی، هدایت میشوی، برمیگردی به سوی خدایا. و چون نمیفهمی، چون روی دلهات غشاوه گرفته و قلبت سیاه شده، لذا فریب میخوری. و خداوند اراده کرده، خواسته که کسانی که این طریق رو دنبال میکنن به این دام بیفتن. تو میتوانستی نیفتی، خودت انتخاب کرد. پس این مکر الهی است. مکر خداوند درباره انسانهای ناصالحی که راهی ناپاک رو انتخاب کرده اند و خدا در دنیا از آنها ناامید شده است. وگرنه امیدوار باشد به استدراجشان نمی افکند. این که گفتم درباره خودمان تأمل کنیم به خاطر این که ارزش تربیتی دارد. اما نسبت به دیگران، اگر دیگرانی است که ظاهرشان صالح است، نباید سوء ظن پیدا بکنیم که اگر اونها نعمت پیدا کرده اند این از باب استدراج است. من که از درون آنها خبر ندارم، نمیدونم اونا گناه کردند یا نه. اما اگر افرادی هستند، کافرانی هستند که مشاهده میکنیم اینها مستغرق در معاصی اند، اما دنیایی بسیار مرتب و نیکو دارند، اون امکان دارد اون رو بر اساس استدراج تبیین بکنیم. پس سنت استدراج و املا به ما می آموزد که برخی از بندگان ناصالح خداوند در برابر سیئاتی که مرتکب می شوند در دنیا نه تنها عقوبت نمی گردند، بلکه به نعمتهای آنها در دنیا افزوده می شوند. اونها نباید بپندارند این به نفعشان است، چون آخرتی بسیار دردناک در اختیارشان است. این سنت خلاصه، سنت استدراج و املا. خب آیات اندکی در این زمینه هست، اما آیات خوشبختانه بسیار صریح هست و کار ما رو ساده می کنند. ضمن در عرفان واژه استدراج به معنای دیگری به کار رفته، نزدیک هست به این، ولی حالا برخورد کردید باش تو متون عرفانی و صوفیانه، استدراج یعنی ظهور کرامات و امور خارق عادت از افرادی که صلاحیت آن ندارند. ظهور کرامات و امور خارق عادت از مدعیان ناصالح عرفان، عارف نمایان. اگر یک کرامتی، یک امر خارق العاده ای از یک فردی صادر شد که این فرد به مراتب بالای تهذیب نفس نرسیده، میگنش استدراج. یعنی خدا یک تفضلی بهش کرده، اما تفضل نیست واقعا، استدراجه، نعمتی بهش داده که بیشتر در جهنم فرویش ببره. حالا اون بحث اصطلاحی اون رشته خاص است، ما حوزه بحثمون قرآن است. اگر گاهی گفته می شود آیه استدراج، این دو آیه است که میخوام الان بهش اشاره بکنم. به این دو تا آیه مثل آیه استیزان داریم، آیه امانت داریم، آیه ابتلا داریم، اینم آیه استدراج است. مثلا ابتلای حضرت ابراهیم، آیه استیزان در سوره نور، این آیه به عنوان آیه استدراج هست. اون دو تا آیه که همین واژه در قرآن به کار رفته درش، یکی در سوره اعراف است آیه 182 و 183، یکی در سوره قلم است آیه 44 و 45. حالا بحث املا رو جداگانه بهش میپردازه. البته این آیه استدراج هم املا رو دارد هم استدراج رو دارد. تو آیه 182 استدراجه، تو آیه 183 املا است. و الان اولش رو سوره اعراف رو میخوانیم، سوره هفتم، سوره اعراف آیه 182 و 183. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. آنها که آیات ما را تکذیب کردند، در آینده نه چندان دور استدراجشان میکنیم، یعنی به آنها به تدریج نعمت میدهیم، نعمتی که البته با این فرایضی که کردم همراه با تنزل اخروی است. از آنجا که نمیدانند، من حیث لا یعلمون، از آن زاویه ای استدراجشان میکنیم که نمیپندارند، باور ندارند، انتظار نمیکشند، فکر میکنند اگه خدا با ما بد باشه، خب من وقتی گناه کردم باید بیماری به من بده، باید نقمت بده، باید برکت از مالم بره، باید مقامم از دست برود، جاهم از دست برود، از چشم مردم بیفتم. میبینم نه، هرچه گناه میکنم همه اینا افزایش پیدا میکنه. من حیث لا یعلمون، نمیداند که از همین جایی که او فکر نکرده این مشکلات براش، مشکلات دینی و اخروی براش حاصل میشه. و املی لهم، این املا است، من املا میکنم او را. املی یعنی چی؟ یعنی امهلهو، یعنی به او مهلت میدهم، من به او مهلت میدهم، به درستی که کید من متین است، راهکار من محکم و قوی است. در سوره یوسف گفت ان کیدکن نعظیم، مکر بانوان خیلی بزرگ است. حالا اینها یک معادلی هم پیدا کردن، مکر بانوان فقط بزرگ نیست، مکر خدا هم متین است. حالا اگر اونها خانوما ناراحت میشدن که چرا تو اون قصه اونها را مکار خون، اونجا گفت عظیم، اینجا گفت متین. مکر یعنی راهکار پنهان، بار ارزشی ندارد مگر اینکه در راه نادرست صرف شود. اگر زنی آمد راهکاری پیش گرفت، پنهانم بود اما به یک قصد خیر انجام گرفت، مذمتی ندارد، ممدوح هم هست. مردی هم آمد یک راهکار پنهانی پیش گرفت، به یک امر مذموم انجامید، خب قابل سرزنش خواهد بود. متین، محکم. اینجا این آیه سوره اعراف، نکات این آیه رو دقت کنید. استدراج درباره مکذبین آیات الهی است. چه کسانی آیات خدا را تکذیب میکنند؟ کفار، بیدینها، منکرین خداوند، منکرین تأثیر خداوند در هستی. حالا انواع و اقسام مختلف دارند، اونها که به خدا پشت کردند. سنستدرجهم با این صیغه مستقبل که به کار میبرد، یعنی ما الان کاری به کارشون نداریم، قیامت هست که اون تنزل درجاتی حاصل میشه براشون. تو دنیا نعمت میدیم. من حیث لا یعلمون یعنی استدراج، از طریق است که اونها انتظارشو نمیکشن. اگه میدونستن به خاطر اون گناهان این نعمت ها داده بهشون میشه که میفهمیدن و راه دیگری پیش میگرفتن. نه، خدا بهشون داده، منتها اونها هم نمیدونن چرا. املا که گفتیم مهلت بهشون میدیم. یه نکته قشنگی توی این دوتا آیه هست، این همین مطلب توی آیه بعدی هم تکرار شده برای کسانی که مأنوس با قرآنن. اینا ظرایف قرآنیست. اون توی آیه اول ما هست، توی آیه دوم من است. والذین کذبوا به آیاتنا ما، سنستدرجهم، ما استدراجشان میکنیم. اما آیه دومش نگاه کنیم، و املی لهم، نگفت نملی لهم، املی صیغه متکلم وحدت، من به آنها مهلت میدهم. نفرمود ان کیدنا متین، کید ما متین است، و ان کیدی متین، کید من متین است. التفات از صیغه متکلم ملغیش به صیغه متکلم وحده معناش چیه؟ اگه یه جا ذکر شده بود که هیچی، اما میبینیم این مطلب تو آیه بعدی هم هست. یعنی توی اولی ماست، توی دومی من است. املا فقط من میتوانم بدهم، اما نعمت رو با وسائطم، با دیگر مخلوقاتم هم میدهم، اما مهلت را و اون راهکار کید پنهانی را این مختص خود من است. لذا در قرآن اموری هست که خدا گاهی به خودش نسبت داده، گاهی به مخلوقاتش نسبت داده. یک جا میگه من توفی انفس میکنم، یک جا میگه که فرشته من چنین میکند، اما اون فرشته هم به اذن من میکند. اما برخی از امور است که هیچ کسی را حتی به وساطت اذن انجام نیست. این دومی از اون سنخ است، اونجا میگه من، نمیگه ما. وقتی میخواد بگه که باران میفرستیم، خب بارانو که خودش یک راست نمیفرسته، ابر میفرسته، خورشید میفرسته، کلی وسایل درست میکنه تا این بارانه بیاد پایین، اونجا ماست. ولی وقتی بحث در حوزه قضاست مقابل قدر، اونجا بحث من است که شریکی ندارد، حتی به شکل طولی. یعنی این نیست که او به مخلوقش اجازه بدهد که این امر را به اذن او انجام بدهد. لذا دوباره آیه رو میخونم، حالا با نکته متکلم مع الغیر و متکلم وحده، یا به زبان ساده ما و من. اولیش میگه والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونها که به آیات ما تکذیب کردن، ما استدراجشان میکنیم. خب استدراج نعمتهایی که خدا میخواد در اختیاری بنده قرار بده ممکنه مستقیم از جانب خودش باشه، ممکنه به وساطت مخلوقاتش باشد که اکثرش چنین است. اما تو دومی و املی لهم ان کیدی متین، من مهلت میدهم، کید من محکم است. این برگشت حوزه قضای الهی، حوزه‌ای که فقط مختص خود اوست. این مواردی که اختصاصیست رو دقت بکنید. تأکید من تو جلسه قبلم این بود که این گونه نیست که همه افعال خدا از سنخ دو اولی باشد یا همه افعال خداوند از سنخ دومی باشد. افعالی هست که خدا در خود قرآنش به وسائط، یعنی به مدبرات امر، به رسول، ملائکه یا وسائط دیگر هم نسبت داده، اما اموری هست که اون رو مال خودش دانست. اگر اون اموری که اختصاصاً مال خودش دانسته ما به دیگری نسبت بدهیم، کار نابجایی انجام دادیم. این معناش این نیست که ما هیچ امری تو قرآن نداریم که خداوند بدون وسائط انجام میده. حالی رو جداگانم بهش خواهم پرداخت. آیه دوم از آیات استدراج، سوره قلم آیه 68 آیه 44 و 45. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. ببینید چقدر این دو تا آیه مثل هم است. صدرش فقط با هم تفاوت میکند، ذیلش و آیه دومش عین هم است. رهایم کنید و کسی که به این حدیث تکذیب میکند، این حدیث را نمیپذیرد. کدام حدیث؟ آیات قبلیشه که ملاحظه کنیم، یعنی قرآن. رهایم کنید، تنهایم بگذارید مرا و مکذبین قرآن را، کسانی که میپندارند قرآن از جانب خداوند نیست، قرآن مخلوق بشر است. یک ایرانی میآید تو گوش پیغمبر میگوید، اونم بعدن میاد میگه اینها رو به خدا نسبت میدهد. اون زمان و این زمانم افرادی که میپندارند قرآن مخلوق بشر است، قرآن ریشه الهی ندارد، قرآن قابل انتساب به ماورای هستی نیست، نهایتش کتاب است مثل دیگر کتاب ها. رهایم کنید با اینجور افراد. اینجور افراد رو چه کارشون میکنن؟ مکذبین قرآن. سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، این عین همون قبلی، اونها رو استدراج میکنم از اون حیثی که اونها انتظارش رو ندارن و به اونها مهلت میدهم. کید من متین و محکم است. خدا خودش کیدش رو توصیف میکنه، مثل فتبارک الله احسن الخالقین که تعریف کرده چه مخلوقاتی، چه خالقی که همچه مخلوقاتی رو خلق کرده، حالا میگه چه کید محکمی، چه راهکار حکیمانهی در مقابل این افراد پلید پیشه کردن. باز اینجا هم دقت بفرمایید، توی اولی تدرجهم صیغه متکلم ملغیر ما، تو آیه دومی املی لهم ان کیدی، باز متکلم وحده، و من با همون نکته‌ای که بهش اشاره کردم. آیه بعدی رو که میخوام تلاوت کنم واژه استدراج نیست، اما مضمون استدراج هست. پیدا کردن این آیات کمی سخت داره، چون واژه رو میتونیم کاملا با کشف الآیات و امثالون بریم پیداش کنیم، اما مضمون رو دشواره. سوره اعراف، سوره هفتم، آیه 94 و 95 یه سنت رو میگه، قبلا هم بهش اشاره کردیم. این آیه حاوی چند سنت. و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفوا و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة و هم لا یشعرون. ترجمه تحت لفظش، نفرستادیم در دریه ای پیامبری را مگر اینکه اهل آن قریه را با سختی ها و دشواری ها گرفتیم، یعنی کارش رو سخت کردیم. ورود پیامبر در یک جامعه آغاز سختی ها در اون جامعه بوده است. باشد که آنها به درگاه خداوند تضرع کنند. سپس، این سپسش بحث استدراج ماست، سپس جایگاه سیئه را به حسنه تبدیل کردیم تا یاد کردند یا تا محو کردن. حالا توضیح میدم هر دو تو معنی که میکنم، این واژه حتی عفو هست، تا زیاد کردن یا تا محو کردن. و گفتند پدران ما را سختی ها و دشواری ها فرا میگرفته است، تو پرانتز نه ما را، پس ما آنها را یک باره گرفتیم و آنها نمی دانستند، ندانستند. خب این معنای تحت لفظیش، حالا معنای راحت ترش بکنیم که بفهمیم چی گفتیم. آیه اولی وقتی ما ارسلنا الا، یه سنت رو داره میگه، میگه قریه در کلام قرآن جامعه است، منظور ده نیستا، همه پیامبران نمیرفتن تو دهات، تو همه جوامع میرفتن. قریه قرآنی یعنی جامعه، خیلی ربطی به قریه فارسی نداره. هیچ جامعه‌ای، هیچ پیغمبری را در هیچ جامعه‌ای نفرستادیم مگر اینکه ورودش با سختی باشه همراه. پس سنت الهی که به عزت پیامبران در جوامع با سختی برای پیروانشان باشد. علت چیست؟ چرا ما با بعصا و ذرا پیروان پیامبران خودمون رو مبتلا میکنیم؟ میخوان بیشتر به ما نزدیک بشن، میخوان ما رو پیدا بکنن، چون طبع انسان این است در دشواری خدا خدا میکند. اندکی از ما هستند که در سادگی ها به یاد او بیفتند. وقتی شما به خانواده خودت نگاه کن، به چند نسل خودت، پدرت، پدر بزرگ ها، ببین این که خدا فرموده اتفاق میفته یا نه. کی بیشتر نذر میکنی؟ کی بیشتر صدقه میدهی؟ کی بیشتر زیارت میکنی؟ کی بیشتر دعا میکنی؟ ببینید همواره وقتی که سختی در زندگیت بیشتره. خدا هم این رو میداند، میگه من این سختی ها رو افزایش میدم شاید اینا راه در خانه منو پیدا کنند. حالا آیه دوم که بحث استدراجه، میگه بعد از مدتی، ثم، سپس ما جایگاه سیئه حسنه دادیم. یعنی به جای همون بحثی که دنبالش میکردیم، به جای این که اینها که گناه میکنن ما تنزلشون بدیم، اومدیم و حسنه بهشون دادیم. بدلنا مکان از سیئته الحسنته، به جای سیئه حسنه براشون گذاشتیم. حتی عفو، عفو هم به معنای زیاد شدن، هم به معنای محو کردن. به معنای محو کردن میشه گذشت کردن، میگیم عفو کن، از این دومی است. اگر از ریشه اولی بگیریم که بسیاری از مفسرین این معنا را در نظر گرفتن، یعنی تا این که زیاد شد، یعنی چی؟ تا این که این سیئاتشان، این حسناتی که به جای این سیئات کثیره اینها داده میشد زیاد شد. اونا سیئه رو زیاد کردن، ما هم دم به دم به جای این زیادی های سیئه حسنه رو زیاد کردیم. عفو، ایشان عفو کردن، ایشان ازدیاد بخشیدن، اینا سیئه رو بردن بالا، ما هم حسنه رو بردیم بالا. و قالو، وقتی اینا رو دیدن گفتن بله، این بعصا و ذرا، این دشواری ها مال نسل قدیمه، مال گذشته هاست، پدران ما، نسل گذشته ما اهل سختی بودن، اما ما وضعمون خوبه، ما مشکلی نداریم. دیگه یاد خدا نمیافتن. اینجا که رسیدن دیگه یاد خدا نمیافتن، فاخذناهم بغتتن، بغتتن اینا رو گرفتیم، قبض روحشون کردیم. و هم لایشعرون، و اونها در حالی که نمیفهمیدن بردیمشون نزد خودمون. خب میبینیم اینجا همی با اینکه واژه استدراج به کار نبرده بود، واژه املا نبود، اما بدلنا مکان از سیئت الحسنه همون مضمونی رو میخواستیم که توی بحث استدراج داشتیم. در سوره فصلت، سوره 41، هم حامیم سجده، آیه 51، و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، آیه 51 سوره فصلت. یه همون مضمونی بود که میگفتم آدم چرا در سختی ها یاد خدا میفته، در آسانی ها چندان خدا را نمیشناسه. میگه وقتی ما نعمت دادیم به انسان، اعرضه، از ما اعراض میکنه، دیگه نیازی به ما نداره. مثل که فکر میکنه تو بیماری فقط آدم باید خدا شناس باشه، تو فقر باید خدا شناس باشه، تو بیچارگی باید خدا شناس باشه. اذا مسه و شر، وقتی که شر رو اون چه که خود شر میپندارد میاد سراغش، فزو دعا این عریض، سجاده پهن میکنه به این پهنا، دعای عریض دیگه خدا میفرماد. میبینی شب تا صبح بیداره. قبلا که مشکل نداشت، یه شب در خونه ما نیومد، خیر از این نمازه واجبش به زور میخوند، اصلا فکر ما نبود. اما حالا که مشکل داره، شب تا صبح داره نماز شب میخونه، نماز مستحبی میخونه، روزه مستحبی میگیره، میخواد حاجتش روا بشه. سودعا این عریض. خلاص یادت باشه اگه میخوای آبرو نزد خدا داشته باشی، فقط تو سختی ها نره در خونش، توی آسانی ها هم برو که بگه این بنده فقط بنده بدبختی ها و سختی هاش نیست، بنده خود ماست، برای خودم اومده پیش من، نه به خاطر دشواری ها و سختی هاش. سوره آل عمران، اواخر سوره آل عمران، سوره سوم آیه 197. این بعد وقتا آدم حسادتش میگیره، نباید حسادت بکنه، ولی خب دیگه آدمه، میبینه بعضی ها خیلی دارن، اصلا هم بنده های خوبی نیستن، هر چی بگی پولش از پارو بالا میره، هر چی خوبه توی دنیا داره، اصلا هم اهل آخرت و خدا و قرآن و پیغمبر هم صالحون نیست. میگه خدایا ببین، من سر به سجده در درگاه تو میگذارم، وقت نعمتاش میدی به اون، سختیاش مال من، نعمتاش مال اون. این آیه در جواب اینجور افراد. ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم وعواهم جهنم و بئس المهاد. 197 آل عمران میگه که لا یغرنک، فریبت ندهد، اغرائت نکنه، این رفت و آمد فراوان این کفار در شهرها، یعنی جولانی که میدن، سوار ماشین آخرین مدل میشه، خلاصه میتازد، حالا قبلا سوار اسب خیلی تازی میشده، حالا هم اینجوری میشه، یا یک امارتی درست میکند سر به فلک کشیده. تقلب فی البلاد یعنی به گونه ایست که چشما پر میشود، رفت آمد، یه میره مثل طاووس ناز میکند، خرامان میرود. میگه خیلی تو اغراء اینها تو را نگیرد. چرا؟ متاع قلیل، یک چیز کمیست که تو دنیا به اینا میدیم، ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد، بد بازگشتگاهیست، بد جایگاهیست مال افراد اینگونه. منظور قرآن اینو باز بگم، این نیست که هر دارایی به استدراج مبتلاست، بسیاری از داراها هستند مثل حضرت خدیجه، مالشون در راه خیر است، در راه دین است. افرادی هم داریم که الان دست به حالشون رو داریم میکنیم. حالا بریم سراغ املا. این استدراج بود و ملحقات استدراج. حالا بحثایی که درباره املا آمده. سوره رعد که سوره 13 قرآن کریم است، آیه 32. و لقد استهزأ برسل من قبلک فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. پیامبران قبل از تو مورد استهزا قرار گرفتند، پیامبر آزارش میدادند، اینقدر آزارش میدادند که صبر پیامبر کسی دیگری نمیتوانست داشته باشد، اگر خدا کمکش نمیکرد نمیتوانست دشواری ها رو تحمل کند. حالا خدا داره دلداری به پیامبرش میده، میگه تو در راه ما داری سختی میکشی، از هر کوچه و معبری رد میشی مسخرت میکنن، اونم به خاطر موحد بودنت مسخرت میکنن، به خاطر مسلمانیت مسخرت میکنن، اما تو تنها نیستی، همه پیامبران قبل از تو هم مسخره شدن. لقد استهزأ برسل من قبلک. بعد میگه که فکر نکن هر که تو رو مسخره کرد، من همین الان سوسکش میکنم. ما تو فکر میکنیم هر که آمد یک کار ناشایستی انجام داد همین الان باید چی بشود؟ باید خدا خدمتش برسد. میگه فعملیت لهم، من مهلت بهشون میدم، من به اون مستهزئین پیامبران قبلی مهلت دادم. فکر کردی حالا به ابو سفیان و ابو جهل دوره تو مهلت نمیدهم؟ فعملیت لهم، فعملیت للذین کفروا، من به اون کفار مهلت دادم. دنیا داد، دنیا دار عقوبت نیست، آخرت دار عقوبت است. دنیا دار کشتن است، دنیا دار ابتلا است. من قرار نیست همه رو اینجا نهایت کارشون رو بهشون نشون بدم. ثم اخذتهم، بعد میگیرمشون، جانشون رو میگیرم، حلقومشون رو میگیرم. فکیف کان عقاب، حالا بگیر ببین عقاب چگونه است. اینا دیگه ایمان میخواد، میگه من که ندیدم، من تو دنیا دیدم هر که کار بدتر کرد تو بیشتر بهش نعمت دادی. اینا ابواب مهلت است. میگه ندیدم، میگه ایمان است. تو باید فکر، اگر ایمان داری، اعتماد داری به حرف من، آخرت خواهد. و اصولا ایمان همین است که ما باور کرده ایم پیامبر راست میگوید، قرآن راست میگوید. ما بر این مطالب هیچ برهان علمی نداریم، اصلا علم به این جهان نمیرسه. علم نهایتش میتونه تو دنیا بگه چه باشد چه نباشد. این ایمان من است که میگوید آخرت باید این گونه باشد. برخی باور کردن، برخی هم باور نکردن. من و تو باور کردیم، حالا باید الواقع هزینه باورمان را بپردازیم. اونم که باور ندارد، وقتی مرد دیگه مرده، بوسیده از بین میره، چیزی بدش نیست. او باور نکردی که آخرتی هست. سوره حج که سوره 22 است، آیه 42 تا 44 همون مضمون قبلی است. قبلی استهزاء بود، این تکذیب است. گاهی وقتا به پیغمبر به تو دروغ میگی، یه وقتی نه تنها میگه دروغ میگی، مسخرش هم میکنه. حالا این بس تکذیب است. و این یکذبو که فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. پیامبر خب روزایی که توی مدینه بود، سالهای متمادی 13 سال توی مدینه، چند نفر دورش جمع شدن؟ اونقدر تعدادشون نبود که حتی بتونه توی مکه، تعدادشون اونقدر نبود که حتی بتونه خودشون رو حفظ بکنن. همه پیروانش بیشترشون مورد شکنجه و آزار قرار میگرفتن، تکذیبشون میکردن. خب پیامبر آمده در خانه خدا، خدایا تکذیبم میکنن، باورم نمیکنن. نگاه بکن تعداد کسانی که به من ایمان آوردن چند سال گذشته، اون سالهای اول که یک رقمی است، سالهای بعدی تعدادشون زیاد است، اما به شدت تحت فشارن، اقلیت هستن. حالا خدا دلداریش میده، این یو کذبو که اگر تو رو دارن تکذیب میکنن، فقط کذبت قبلهم کیا، قبل از تو هم افرادی تکذیب میکردن. کیا بودن؟ یک، قوم نوح، دو، قوم عاد، سه، قوم ثمود، چهار، قوم ابراهیم، پنج، قوم لوط، شش، اصحاب مدین، هفت، کذب موسی، موسی هم تکذیب شد. هفت دسته رو براش بچه، هفت دسته رو میاد ذکر کنه. پس تو فکر نکن اولین کس هستی دارن تکذیبت میکنن. حالا من و تو هم یه ذره سختی که برامون ایجاد شد، فکر نکنیم که مثلا اتفاقی افتاده. خب سنت الهی اینه که هر که میگه هر که خربزه خورد پای لردش هم باید بشینه، هر که یا خدا گفت، هر که راه توحید انتخاب کرد، باید منتظر مشکلاتش هم باشه. اگه مشکلات نیاد خلاف سنته، اون وقت باید در خودمون شک بکنیم نکنه ما از استدراجیون شده باشیم. فعملیتو، من چه کار کردم به این هفت دسته که گفتم؟ فعملیتو للکافرین، من مهلت بشونم، من صبرم زیاده، اینجا نشستم علال عرش و دارم مهلت میدم، آخرت مال ماست، بذار توی دنیا اینا جولانشون رو بدنم. ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. حالا ببینیم انکار حق چه مزه ای میده. قیامت که شد، تو بیا کنار جهنم بپرس، بگو که حالا میارزیدی انکارا را بکنی؟ میارزیدی تکذیبا را انجام بدی؟ خب سوره حج دوباره چند آیه بعدترش، آیات 47 تا 49 قصه کمی عوض می شود. دیگه حالا بحث تکذیب و استهزاء پیامبران نیست، آمدن، داره میگه که دیگه خط و نشون میکشن. بیاد جلو میگه یا ای نوح، ای ابراهیم، ای موسی، ای عیسی، به خود پیغمبر ما، به ما وعده عذاب میدی؟ زودتر، ما منلهله میزنیم برای عذابتون. شما عذاب نمیتونید بفرستید، دروغ میگید، دارید خلاف میگید. خب حالا قرآن میاد سراغشون، پیامبرم خب در جلو مردم مسخرش میکنن که تو اگه راست میگی برای ما عذاب بفرست. عذابم که دست پیغمبر نیست، عذاب دست خداست. نهایتش پیغمبر میتونه دعا بکنه، همین، بیشتر که نیست. حالا قرآن این صحنه رو داره پاسخ میده، و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک الف سنه مما تعدون و کأی من قریه املیت لها و هی ظالمه ثم اخذتها و الی المصیر قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. استعجال میکنن بالعذاب، میگن عذاب زودتر بفرست، تو اهل عذاب فرستادن نیستی، تو نمیتونی عذاب بفرستی. استعجال میکنن، بهشون بگو خیلی عجله نکنید. لن یخلف الله وعده، خدا وعدش تخلف ناپذیره، اگه گفت میفرستم میفرستد. این صبر خدا رو و سنت الهی رو میگه، یک روز از نزد خدا مانند هزار سال است، از اون سالی که شما میشمارید. شما یه لحظه‌ش هم نمیتونید تحمل بکنید. حالا یه دارید رجز میخونید، عذاب بفرست. یوم خدایی، روز خدایی که الف سنتن من ما تعدون، اگه شما یک لحظه‌ش تونستید تحمل بکنید، حالا شروع کنید این رجزا رو خوندن. چه بسیار جوامعی که من به آنها مهلت دادم، که این من قریتن املیت لها، چه بسیار جوامعی که به آنها مهلت دادم و هی ظالمه، جوامعی که ظلم بودن، ظالم بودن، مستکبر بودن، ثم اخذتها، بعد آمدم و گرفتمشون، نابودشون کردم و الی المصیر، بازگشت به سوی ماست. اگر میبینیم تو همه، شما تاریخ رو بخونید، تو یک زمان میبینیم امپراتوری هایی توی طول تاریخ، امپراتوری هایی همیشه بودن، اغلب این امپراتوری ها اعم علل اغلبشان ظالم بودن و خدا تحملشون کرد. یک زمانی فرض بکنید اجداد محترم ما امپراتور بودند و دنیا رو به توبره کشیدند، یک زمانی روم امپراتوری، یک زمانی عثمانی امپراتوری، یک زمانی صفوی امپراتوری، امروز هم آمریکا امپراتوری. اونها ظلم میکردن، اینها هم ظلم میکنن. نگاه بکنید میبینید همشون هم چه کردن؟ خدا مهلت بهشون دادن. خدا قرار نیست توی دنیا بلافاصله عذاب بفرسته و هر ظالمی رو و یا هر جامعه ظالمی رو نابود بکنن. اون آیات در مورد کفار بود، این آیه در مورد جوامع است. این ظرافت‌های قرآنی رو در نظر بگیرید، گاهی ظلم رو به افراد نسبت میده، گاهی ظلم رو به جامعه نسبت میده. یک بار دیگه تو همین جلسات درس کردم، ما جزای اجتماعی هم غیر از جزای فردی داریم، چون با حضور خودمان، با سکوت خودمان اموری رو تأیید میکنیم. لذا در آنچه که از اون نظام، حکومت، قدرت، سلطه صادر می شود، من و تو هم شریک هستیم. و اگر قدمی برای تغییر آنچه که حق است بر نداریم، فردای قیامت همین می شود. در مقابل اون قریه، من و تو هم صاحب قریه ایم، من و تو هم اهل قریه ایم. خب بعد میگه پیامبر برو به مردم بگو من دین میدهم، انما انا نذیر، انما انا لکم نذیر مبین، من فقط دین دهنده شما هستم، دین دهنده آشکار شما هستم، من گفتم دیگه، از من گفتن از شما شنیدم. خب حالا من این آیه رو گذاشتم اواخر بحثم بخونم، چون غرر آیات من توی این بحث این آیه هست. خسته که انشاءالله نشدید، فکر نمی کنم تلاوت آیات خدا و انشاءالله نزدیک شدن به فهمش، به آستانه فهمش. سوره آل عمران سوره سوم آیه 176 تا 179 این جزء زیباترین و دقیقترین مباحث توی حوزه استدراج املا است. ولا يحزن كالذين يثارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا. ای پیامبر محزون نکند تو را کسانی که در کفر سرعت می‌ورزند، اینها هرگز به خدا ضرری نمی‌رسانند. ما حالا آیه بریم جلو، مواردی رو می‌بینیم که افراد تا خرخره تو کفر و نفاق و زندقه و گناه و معصیت غرقن هستن، هم تو همه جوامع هستن، تو اینجا هستن، جوامع دیگه هم فرام. بعد ببین تعبیر خدا میگه دو ساره اون فل کفر، تو کفر هم سرعت میرسن. گاهی برخی چیزا رو آدم میبینه توی از طریق اینترنت، از طریق طرق دیگه میبینه دیگه خباثت رو به نهایت رسوندن. توی روابط جنسی، توی مسائل ایمانی، توی ظلم‌های اجتماعی، مثلا این مواردی که توی زندان گوانتانامو من میخوندم، خب مو بر برد آدم راست میشود. اینا تو زمانه ما داره اتفاق میفته. یا موارد دیگه، حالا تو هر چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، یسارعون فی الکفر، یسارعون فی الظلم، یسارعون فی الزندقه، همه اینها میگه تو رو اینا محزون نکنند، اینا به ما برای به ما ضرری نمیرسانند، مشکل برای خودشون درست میشوند. عرش کبریای خدا از اعمال ناپسند اینها خدشه نمیبینه. یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. این رو تو هیچ کدوم از موارد آیات قبلی نفرموده. خدا اراده فرموده است که برای این افراد هیچ بهره‌ای در آخرت قرار ندهد. یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. آخرت ششدنگ عذاب بزرگ برای اینها فراهم باشه. من و تو اگه آبروی نزد خدا داشته باشیم ازش میخواهیم که اگر توی دنیا قدمی به خطا برداشتیم قبل از مرگمان جبرانش کنند. لذا توی روایات معتبر داریم پیامبر وقتی میگفتن توی خانه میرفتن سراغش، میگو هیچ قضا و بلایی توی خانه نیامده، هیچ اتفاق سوی نیفتاده، میگو برو استغفار بکن نکنه خدا راحت کرده باشد. میگفت به ما یاد دادن هر اتفاقی برامون میفته بلافاصله یاد گناهامونو میفتیم. اگه مرضی توی خانواده حاصل میشود، اگه نقمتی میشود، رفع برکتی میشود، یادمون بیفتد این ادب دینیست، من چه کردم که این گونه میخواهد خدا تنبیه هم کند. این کسیست که حظی در آخرت دارد، اما کسی که حظی در آخرت ندارد میبینی سالها گذشته هیچ مشکلی تو هیچ عرصه‌ای براش اتفاق نیفتاده. یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا و لهم عذاب الیم. اونها که کفر رو با ایمان عوض میکنن، میفروشن، اینها یعنی فی الواقع به جای ایمان کفر دریافت میکنند، اینها ضرری به خدا نمیرسانند، برای اینها عذاب دردناک است. حالا آیه اصلی این است: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن، حتما نباید بپندارند آنها که کافر شدند این که ما به آنها مهلت می‌دهیم به نفع آنهاست. این است و جز این نیست. این که ما به اینها مهلت می‌دهیم برای این است که گناهانشان را افزایش دهند و برای اینها عذابی خار کننده است. این آیه اصلی بحث استدراج املا است. غرر آیه، آیه اصلی، دوباره این آیه را دقت کنید، به کفار میگه الذین کفروا لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. نپندارن این که ما بهشون مهلت میدیم یا هرچی گناه میکنن ما نعمت بیشتر بهشون میدیم، این برای نفعشون. انما نملی لهم لیبداد و اثمان، ما داریم مهلتشون میدیم تا گناهان را افزایش بدن. برای اینها عذابی خار کننده است. اینو به دیگران گفتم کار نداشته باشه، ما به خودمون اگر میبینیم مدت هاست هیچ مشکلی تو زندگیمون احساس نکردیم، خب حسابگری داشته باشیم، اونا به جای خودش. اما برگردیم ببینیم نکند ما خدای ناکرده رها شده ایم توی دنیا، قرار خدا تو آخرت همه را از ما بگیره. و ما کان الله، حالا این ارتباط این آیه که میخوام بخونم، آخر این آیه این قسمت ارتباط بحث استدراج و ابتلاست. و ما کان واب نداره، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله و ان تؤمنوا وتتقوا لكم ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم. ما کان زبان زبان سنت است، نرسد که خدا این گونه بکند، یعنی خدا حتما این گونه میکند، یعنی سنت الهی چنین است. ما کان هر جا پیدا کردید زبان زبان سنت قرآنی است. خدا مؤمنین را رها نمی کند آنچنان که شما الان هستید، تا کی؟ تا تمیز را از خبیث تفکیک بدهد، تا خبیث را از طیب متمایز کند. اگر کسی در راه ایمان پا نهاده است، به یاد داشته باشد او امتحان الهی را پذیرا شده است، نه استدراج را، ابتلا را پذیرا شده است. رها نشدید که همینطوری سر خود پیش بروید. اگر یعنی مشکل دارید، یعنی سختی در پیش دارید. ما کان الله لیذر المؤمنین، اینجوری مؤمنین رها شده نیستن، کفار تو دنیا رها شده ان، چون قرار است تو آخرت حظی نداشته باشن. اما مؤمنین تو دنیا رها شده نیستند، چون حظی در آخرت دارن، دنیاشون مشکل تر. تا خبیث از طیب تمیز داده شود. قرار نیست خدا از غیب شما را آگاه کند، خدا می داند چه می کند، ولی لازم نیست من بدانم. خدا هر که را بخواهد از پیامبرانش انتخاب می کند. به خدا و رسولش ایمان بیاورید، اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید برای شما اجر فراوانی است. درباره مکر خدا هم، چون بحث واژه‌ای در مکر اومده بود، این دو آیه هم اشاره میکنم و بحث امروزم تمام. اون آیه که همه یادمون هست و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، این آیه 54 سوره آل عمرانه. میگه فکر کردن کفار بدخواهان اونها مکر میکنن، اونها مکر کردن، خدا هم مکر میکنن، اما خدا بهترین ماکرین است. یعنی خدا بهترین راهکارها رو که افراد حتی پیش بینیش نمیتونن بکنن دارن. یا در سوره نمل، سوره 27 آیه 50 و 51، و مکروا مکرن و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون. اونا مکر کردن، ما مکر کردیم، اما اونها نمیدانستن. فنظر کیف کان عاقبت مکرهم، نگاه بکن ببین عاقبت مکر اونها چگونه است. انا دمرناهم و قومهم اجمعین، ما ایشان را و قومشان را همگی نابود کردیم، از بین بردیم. این مکر الهی است. خب بس رو نتیجه گیری کنیم. یکی از سنن لایتغیر الهی سنت استدراج و املا است. استدراج از درجه می آمد، املا به معنای امداد و در اینجا به معنای مهلت دادن بود. املا یعنی امحال، مهلت دادن. مراد از استدراج این بود که خدا به بندگانی که از اونها مایوس شده است، بندگان کافر و مکذبین آیات الهی، بندگان ناپاک، در مقابل سیئاتی که در دنیا مرتکب می شوند به نعمتهای دنیوی اونها می افزاید. آنچه خدا نسبت به اونها انجام می دهد اونها نباید بپندارند که به خیر اونهاست، بلکه این مهلتی است که خدا می دهد تا به سیئاتشان اضافه بکنند و در آخرت اینها بی‌بهره هستند. از خدا بطلبیم که ما هرگز مشمول سنت استدراج او واقع نشویم و در سنت ابتلای او سربلند بدراییم. والحمدلله رب العالمین. چون مخواد نیست بلنگو دیگه نمو خواهیم بده خدا من هم شما بایستید ایستانی من نشد این بحث استدراج و املا تنها برای کسی مفهوم است که مؤمن باشد. هیچ کوششی هم لازم نیست بخوام بکنیم که فردی که مؤمن نیست رو ما بخوام به این امور بباورانی. گاهی توجیهایی هم که گاهی دیده می شود درباره مسائلی که متکا و محورشان ایمان است، واقعش هم توضیحات بسیار لایق چسبکی است، نه اصلا آدم نمیپسندد نمیپذیرد این مباحث رو. یه سری مباحث بحث ایمانیست، وقتی بحث ایمانیست باید مبادیش رو بپذیریم. کسی که خدا رو باور داشته باشه، کسی که آخرت رو باور داشته باشه، کسی که قرآن رو باور داشته باشه، بعد میشه بحث استدراج رو براش مطرح. بعدم ببینید بحث خرافه که گفته میشود، بله خرافات در جوامع هست، تو این جامعه هم هست، اما خرافه مرزش با بحث دینی در میزان مستند بودن آن بحث است. خرافه امری بی‌پایه است، اگر کسی اون رو نفی بکند هیچ دلیلی برای اثباتش نداره. امر دینی اموری که ما باور داریم یا باید امر عقلی باشد یا باید مستند قطعی دینی داشته باشد. اگر مطلبی در قرآن کریم به شکل نص آمده باشد به عنوان دیندار اون را میپذیریم، حالا دیگران نپذیرند. هیچ، اونها حرف ما رو خرافه میدانند، بدانند اونها خیلی چیزا باور دارند که ما اونها رو خرافه میپنداریم یا خرافه میدانیم. رضا بحث استدراج برای یک بحث درون دینی است، برای مؤمنین قابل فهم است. دیگران هم میگه که این اتفاقا تو سنت مسیحی هم سابقه دارد، میگه برای که میخواهی بفهمی ایمان بیاور، کاملا تو سنت مسیحی هم معنا دارد. این بحث استدراج هم هر که از ما پرسید میگیم اگر میخواهی درک کنی ایمان بیاور، درک این امور متکی بر ایمان است. بله مثل بسیاری مباحث هم ما تو حوزه علوم تجربی داریم، تو حوزه ریاضی داریم. خب اگه مبادیشو نپذیریم که نمیتونم بنده برم حساب انتگرال رو یاد بگیرم بدون اینکه مبادیشو قبول کرده باشم. فیزیک کوانتوم رو نمیشه فهمید مگر اینکه مبادی فیزیک نیوتنی رو تو قبلا قبول کرده باشی تو بعد به اونجا برسی. این هم مثل همونه. لذا هیچ ابایی نداشته باشید دیگران نپذیرند یا نپسندند.
یکی دیگه از دوستان سوال کردن که با توجه به اینکه بعضی افراد نعمت‌های بیشتری تو دنیا نصیبشون شده، محتمل به اینه که مشمول همین سنت‌هایی باشن که شما توضیح دادی. پرسششون این بوده که ما چجوری بفهمیم که ما مشمول سنت استدراج شدیم یا نه، و آیا خداوند در ادیان دیگه هم از مکر خود سخن گفته یا نه.
من در مورد دیگران بسیار با احتیاط صحبت میکنم، در مورد خودمونم بسیار بیرحمانه باید صحبت کنم. یادتون باشه این سنت روش ماست، در مورد خود بیرحم باشیم، در مورد دیگران بسیار بخشنده باشیم. در خلافی البته عمل میکنیم نسبت به خودمون که هستیم خیلی فیلترامون گلوگشاده، اما نسبت به دیگرون یک کار کوچیکی که انجام بدن شداد غلاظ باشون برخورد میکنیم. ادب پیامبر برعکس این. نسبت به خود اگه سختگیر باشی، هر اتفاقی که برات افتاد نگاه همون نکاتی که عرض کردم لا بلای صفت. اما نسبت به دیگران تو از کجا میدونی گناه کرده؟ ما از غیب مردم که خبر نداره، از باطنشون هم خدا فقط مطلع است. حالا این که خدا نعمتی به او داده، آیا نعمتش بر سبیل استدراج است یا بر سبیل استحقاق است؟ والله عالم، نه والله اعلم، والله عالم یعنی اصلا من نمیدونم تو هم نمیدونی، او میداند. وقتی میگیم اعلم یعنی من میدانم، خدا بیشتر میداند. من اینجا میگم خدا عالم است نه اعلم است، او میداند. کجا میداند؟ لذا در مورد دیگران قضاوت نفرمایید، در مورد دیگر مؤمنان. در مورد افراد دیگر، یعنی افرادی که در سبیل ایمان نیستند، اگر توی دیانت خودشون حداقل ایمانی دارن، اونم یحتمل که به خاطر همین ایمانشان رحمتی از بخش از رحمتهای خدا نصیبشان شد. اما افرادی که متجاهر به فسقند، اینا رو میشه در موردشون صحبت کرد. طرف میبینیم از هر فسق و فجوری عبا ندارد، بعد نعمت هم زیاد دارد. این مثل آقای استدراج هست. خب ببینیم کارش توی شریعتی با هیچ شریعتی نمیشه رو پذیرفت. طرف هم جنس باز است، کدوم چیز کدوم دین تو رو تایید میکنه؟ لا ابالی است، هیچ دینی هم چیز را قبول نمیکنه، ظلم میکنه. خب این افراد با اگر نعمت داشتن اینا مصداق استدراجن، اما اگر مسلمان نبودن اما توی مسیحیتی، توی یهودیتی، تو دیانت خودش فرد مؤمنی محسوب میشود، حالا نعمت هم دارد، من در مورد اونم جرأت نمیکنم بگم این استدراج است. در مورد مؤمنان، مسلمانان مؤمنان، اینا رو هرگز ما در موردشون نمیگیم استدراج، چون بالاخره اهل ایمانه. متجاهران به فسق، متظاهران به کفر، مکذبین آیات الهی بالعیان، اینها بحث استدراج داریم در موردشون. اما در مورد ادیان دیگه حالا من تحقیق نکردم واقعش، ولی بعید نمیدانم تو اونها هم این باشد. یعنی مبانی که توی کتاب ماست در همین انجیل و تورات فعلی هم مواردی از اونها یافت می شود، می تونه موضوع خود یه تحقیق جداگانه قرار بگیره.
یکی از دوستان تذکر دادم که خلاصه در رابطه با حد اومدی که نسبت به حرمین شریفین در عراق صورت احتمال تسلیت بگیم، که خب با من هم تذکر دو جایه، امیدوارم که زودتر نشه بنده کشور همسایه ما عراق هم فتح شه و مشاهده این دست خشونت ها نباشه. بعد هم تقاضای سال شفاهی شده با توجه به اینکه یه مقدار فکر کنم سپورتاد بیشتری داریم، میتونیم وقتی هم رابطه با سال شفاهی داشته باشیم. حتی دوستان که سال شفاهی میپرسن لطفا بلند بخونم، من یک کسی از دوستان سال شفاهی دارم.
طول اولش کتگار بخونه تموم بشه بعد این سال شفاهی هم تقدم با این هست.
یکی از دوستان پرسیدن که شما فرمودید در مواردی که ضمیر متکلم معنوی و قرآن استفاده شده، حتی حالا وسایلی رو قرار دادن که اون مسائل در
سختی به قضا حالا میگه بفهم.
اما آیاتی مثال
التفات از ضمیر متکلم مع الغیر به متکلم وحده احتمالاتی داره. یکی از احتمالاتش این بود که اشاره کردن. اینجا یه نکته دیگری هم هست، اون نکته دوستمون بهش توجه نکرده، اون لابلای عرایض هم تصریح کرده میشه. بحث از قضای الهی باشد، قضا یعنی خداوند توی قرآن مواردی رو با متکلم وحده سخن گفته، اون جایی که ایشون مثال زدن ذکر کردن اونجا میگه علی سبیل تشریف یا علی سبیل الاهمیه یا علی سبیل العظمه، مواردی از این قبیل است. گاهی وقتا علی سبیل صمیمیت تو بحث دعا که میرود انی لکم مجیب الدعا فرض بکنه، اینجا میخواد صمیمیت دعا کننده و پذیرنده دعا رو برسانه. لذا هر مقامی اقتضای خودش رو داره. در مقام قضا یعنی اموری که جزء قضای الهی محسوب می شود، تو این امور مختص ذات باری تعالی است. تو این امور خداوند از وسائط امور رو به وسائط نسبت نمیدن. اما معناش این نیست که هر جایی که متکلم وحده بود و خدا گفت من، منظور بحث قضایی است که در این صورت این ماده نقصهایی که این بزرگوار مطرح فرمودند وارد بشود. لذا مواردی است که متکلم مع الغیر آورده شده، بعضی از این متکلم مع الغیرها با واسطه است، بعد برخش علی سبیل تشریف و عظمت است، مثل این که میگیم ما فرمان دادیم، خدا هم اینجاها نمیخواست اصلا وسائط، توجهی به وسائط نداره، میخواد عظمت کار را برساند. اما مواردی را وقتی به شکل متکلم وحده سخنی را میگوید، یا بحث صمیمیت است توی بحث دعا، یا اگر حوزه قضاست این اعتصار ذات باری را میرساند. اما هر ضمیر متکلم وحده ای دلالت بر این مسئله نمی کند. حتما قید مشمول قضای الهی بودن باید شامل حالش بشود. این نکته ای که در بحث استدراج ذکر کردن مورد توجه اکثر مفسرین قرار گرفته، همشون این نکته رو گفتن، بسیارشون این نکته رو گفتن، از جمله مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان به این مسئله اشاره فرمودن که این بحث انما نملی لهم ان کیدی متین حوزه قضای الهی است و لذا خداوند اینجا رو متکلم وحده آورده. اما سنستد رجوهم آیه قبلش یعنی من خودم و با وسائطم عمل میکنیم، لذا ضمیر متکلم مع الغیر آورده. تفریش به جاهای دیگر در صورتی صحیح است که بحث قضا توش باشد، اگه قضا نبود مثل این اشکالا میشود و وارد بشه.
دو تا سوال دیگم باز از این سهر سوال یکی سوال بود که گفتم متوجه به اینکه فرمودید مهلت دادن مخصوص ذات باری تعالی است، در مورد آیاتی که خداوند به پیامبرش توصیه به مهلت دادن کافرین میکند توضیح بدهند. یکی دیگم از جلسه قبل پرسیدم در جلسه قبل در مورد این قسمت از آیه که میگه ان بعض زن اف گفته شد افکاری که مترتب به سوء زن بشود گناه است، حالا آیه میگوید که خود سوء زن گناه است، آیا افعال درونی مثل حسد کینه و غیره گناه است و عذاب داره؟
بله، حالا چند تا سوال بود، من که یادم خب مهلت الهی با مهلت رسولش دو تا مطلب است. عذاب به دست خداوند است، مهلت در عذاب هم مختص ذات باری است، لذا اونجا را ذکر میکنیم. این انما نملی لهم بعدم زید این نکیدی متین، این امحالی که میدهیم امحال از عذاب است، عذاب به دست من است، مهلت از عذاب هم در این که هنوز مورد عذاب واقع نشوید، این هم به دست من است. اما وقتی میگه فامهلهم رویدا، که شما من ای پیامبر تو به اینها مهلت بده در دنیا، خب این میتونه یک کار انسانی باشه. این حالا یعنی تو به اینها مهلت بده که اینها اگر میخواهند طیب باشند طیب شوند، اگر میخواهند به خباثت خود ادامه بدهند در همون راه پیش روند. این میتونه از پیامبرم صادر بشه. این بحث عذاب الهی نیست. یا نهایتش بگیم در اینجا خداوند بخشی از مطلبش رو با نص این آیه به پیامبرش واگذار کرده، ولی در نهایتش امحال از عذاب اخروی صرفاً به دست باری تعالی است و لا غیر. این نکته قضاییش سر همین هم است. تازه اگرم افاضه کرده باشد بخشیش رو به دست بنده مثل رسول، با صراحت این رو ذکر کرده. لذا هنوز میگیم اگر امری از قضای الهی بود، صرفاً او تصمیم گیرنده در آن است، یا تنها تصمیم گیرنده یا تصمیم گیرنده نهایی. اما در مورد بحث روز گذشته، جلسه گذشته، این بعض و نعف، بله ما گفتیم جلسه پیشم فکر کنم این رو اشاره کردیم، افعال دو نوعه، یکی افعال جوارحی، یکی افعال جوانحی. افعال جاره یعنی اعضای بیرونی، دست و پا و چشم و گوش و پوست و امثال هم. یه سری افعال داریم، افعال جوانحی یعنی اعضای باطنی، فعل قلب. فعل قلب افعالی که از قلب انسان صادر میشه، این نکاتی که ذکر کردیم، مثل حسد، مثل کینه، مثل بغض، اینها افعال قلبی است، اینها هم مشمول فعل بودن هست. اونی که ما اشاره کردیم اندیشه بود. این دوتا رو نباید با هم دیگه قاطی کرد. یه وقتی به ذهن من خطور میکند یه فعل ناشایستی انجام بدم، خطور در اندیشه منه. بحث ما اینه آیا خدا به خطور اندیشه های اندیشه گناه هم عقاب تعلق میدهد یا نه؟ اگه قرار باشد به خطور اندیشه های ما هم عقاب تعلق بگیرد، واویلا میشود. خیلی ها قصد فعل ناپسند رو دارن، اما خدا بهشون توفیق و انجام اون فعل رو عنایت نمی کند. یا چند دقیقه بعد گذشت، عجب فکری کردیم و اشتباه بود. خب این خطور امر باطل است. فرق میکند با حسد، فرق میکند با کینه، فرق میکند با بغض. دل ناپاک است که حسود است. حسود ممکنه با دستش کار نکنه، با پاش هم کار نکنه، اما صرف این داره از درون میسوزد. خب سوزش درون، این حسدی که داره انجام میدهد، این مشمول یه فعل است، مثلا فعل قلبی است. پس ان بعض الظن اسم میره زیل این مسئله، بعضی از ظنون هستن از این قبیل هستن که اونها فعل جوانهی محسوب میشوند. خب سوال را خوندیم، سوال اصلی را بله اینم بشه. خب نه نگفتید که بخونه بیم.
یه سوال هم اینجا همیز بود، من اینو میخونم. آقای دکتر عزیزی گفتن که آقای دکتر در جلسه قبل در سخنرانی خود تحت عنوان سنت استحقاق رو که پذیر در پاسخ این سوال که در قیامت چه کسی محاسبه میکند، با اشاره به آیه شریفه ان الیلانی و هم سمنن علینا حسابه هم، چنین فهمیدن که حساب فقط با خداست و هیچ شریکی هم ندارد و کسی نمیتواند به نیابت از طرف خداوند کاری انجام دهد. از این سخن این معنا فهمیدم شد که اگر کسی انجام کاری را که خداوند به خودش نسبت داده است به عهده بگیرد، شریک خداوند شده است. آیا اگر خداوند کاری را به خودش نسبت دهد و کسی یا کسانی را مأمور به انجام کار کند، برای خودش شریک گرفته است؟ اصولا مگر انجام امور و اجرای فرامین خداوند جز با واسطه و اسباب انجام میشه؟ آیا اگر خداوند حساب مردم را به خودش نسبت دهد و پیامبر و ائمه علیهم السلام را مأمور به انجام آن کند، پیامبر و ائمه شریک خداوند شدند؟ مسلما اینطور نیست، بلکه به شهادت قرآن ایشان بندگان مطیع خداوند می باشند و خداوند می فرماید بل عباد مکرمون. یعلمون لا یستقونه بالقول و هم به امرهی یعلمون، بلکه ایشان بندگانی هستند گرامی داشته شده که در گفتار به خداوند پیشی نمیگیرند و ایشان به امر او عمل میکنند. این سنت الهی که خداوند کاری را به خود نسبت دهد و مخلوقی را به انجام آن مأمور کند در بسیاری از امور جاری است. به عنوان مثال خداوند در یک آیه میفرماید الله یتوفا الله یتوفا الانفسین ما کنند، خداوند جانها را دریافت میکند، یعنی میگیرد هنگام مرگ. و در آیه دیگر میفرماید یتوفیکم ملک الموت الذی وکل بکم، دریافت میکند شما را، جان شما را میگیرد فرشته مرگ، ای که آن که موکل شماست، فرشته مرگی که موکل شماست. آیا ملک الموت در گرفتن جان انسانها با خداوند شریک است؟ مسلماً نه، بلکه اجرا کننده فرمان خداوند است. پس اگر انجام کاری منتسب شود به کسی و کسانی در حالی که خداوند آن کار را به خودش نسبت داده است، مانند قبض روح انسان توسط ملک الموت و رسیدگی به حساب خلق توسط ائمه علیه السلام، اعتقاد به وحدانیت خداوند مخدوش نشده و اجرا کننده فرمان خداوند شریک او نیست، بلکه بنده مطیع او خواهد.
او سوالم به خود بخونه که اونم دیگه دو تشت هم دیگه
من سوال دارم مرفوم نیستم بگم.
در مورد همین خب از این دوستی که زحمت کشیدن وقت صرف کردن و سوالشون اشکالشون رو تایپ کردن و نه تنها به دست بنده دادن بلکه به دست مستمعینمون هم دادن، مبادا منحرف بشن باید تشکر کنن. اما در این متن که نوشتن و ایشون هم خوندن یه مغالطه‌ای صورت گرفته و اونی که ذکر کردیم این نبوده که این دوستمون گفتن و این مثالام هیچ کدومش بر ممثل منطبق نیست. بحث ما این بوده که این فعل نیابت پذیر است یا نه، بحث شرکت نبوده، شرک نبوده. و به طور کلی این که خداوند برخی امورش را از طریق وسایط و اسباب انجام میداد، اسباب مادی انجام میدهد، این از مسلمات، تردیدی در این نیست. اما این که اگه خداوند کار رو به خودش نسبت داد با صراحت هم بیاد به لحاظ عدد عربی، به لحاظ نحوی، وقتی که میگن تقدم خبر بر مبتدا این باعث انحصار می شود، تقدم موصوف بر صفت، اینجا خبر بر مبتدا است، میگه ان الینا یابهم، نگفته است ان یابهم الینا، نفرموده است ان حسابهم علینا، ان علینا حسابهم. این به زبان عربی یعنی انما حسابهم علینا، انما یابهم الینا، تقدم خبر بر اسم انه، یا به شکل مبتدا و خبر تقدمش بر هم بخورد حصر رو میرساند. این به لحاظ عدد. بعد در امکانش بحث نیست که دوستمون بیان و مواردی مثل الله یا یتوفا الانفس یا یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم رو بیان بهش استناد بکنن. اونها صریح هست در این وسایط خداوند برخی از امور را خودش در آیاتی میگه انجام میدیم، تو آیات دیگر صراحت میکند که ما به کمک این وسایط اون امر رو انجام میدیم. در این هیچ بحثی نیست. بحث ما در اون مواردی است که در کتابش، در قرآنش منحصراً به خودش گفته است، گفته من این کارا رو انجام میدهم. حالا اگر میخوام بگیم بخشی از این کار رو یا همه این کار رو به بندگانش سپرده است، ما دلیل مستند میخواهیم. در امکانش بحث نمی کنیم، در وقوعش بحث داریم یا در اثباتش بحث داریم. یعنی کسی که میخواد این عرض بنده را نقض بکند نمیتواند به موارد دیگر استناد بکند، چون اون موارد مورد اشکال ما نبوده. باید نقض سخن ما به این میشود، بگه که بسیار خوب شما گفتید که این آیه میگه ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم، بسیار خوب آیه دیگه میگه که ان حسابهم الا مثلا رسول الله، ان ایابه هم مثلا علا رسول الله، یه همچون مطلبی رو همچون آیه را ذکر بکنن. باز بحث توفی انفس توسط ملک الموت و توسط ما، این نهایتا امکان بحث اثبات میشود نه وقوع آن. آیا ما آیه در کتاب داریم که حساب بندگان را به غیر خدا سپرده باشد؟ یقینا تو قرآن نیست. نهایتش ممکنه گفته شود که چون این مطلبی در روایات داریم، خب باید در اون روایات اول بحث هم بلا سندی روایت معتبر باشد، بعد مقابل قرآن هم نباشد، تقابلی با قرآن هم نداشته باشد. چون خود پیامبر به ما یاد داده که اگر روایت چیزی از من شنیدید که خلاف نص قرآن بود، فضربوه علی الجدار. اتفاقا تو این مورد مضمونی داریم نسبت داده شده به برخی ائمه. خب بعد وقتی که میریم رو سندش، اینجا که داریم ان علینا ایابهم، اونجا گفته است که ایابهم الینا و حسابهم علینا، یعنی ما، یعنی ما ائمه. بعد وقتی میریم سند اون رو بررسی میکنیم، ببینیم چهار امر مجهول دارد، یعنی چهار تا فرد ناشناخته در سلسله سند هست تا برسه به امام هادی علیه السلام. نمیشه بهشون نسبت داد. اگر کسی میخواد این امور رو نسبت بده، طریق استدلال دینیش اینه که بیاد به ادله معتبر بپردازد و بعدم حالا فارغ از این، این که در این که حسابگر خداونده است، در این که بازگشت همه به سوی خداست که ما تردیدی نداریم. نعوذ بالله نمیخوام بگیم که بازگشت ما به سوی فرد غیر خداست، همین رو میخوام بگیم، اینو که نمیخوام بگیم. تازه اون کسانی هم که این رو میگن فکر میکنن که خداوند کسان دیگری را از مقربان درگاهش به عنوان حسابگر برگزیده است، حساب نهایی را خودش میکنه. اونها هم که چنین میگوین به شرک نمی انجامن. ما میگیم این سخن اثبات و نمیشود. نگفتیم چون اونها هم نیومدن گفت بگویم که اینها در عرض خداوند هستن. گویندگان این سخن ها اینها رو در طول خداوند میدونن، یعنی میگن این افراد به اذن خداوند حساب اعمال ما رو در دست دارن، لذا هرگز بحث اونها به شرک نمی انجامد. نهایتش نقدی که میشه به اونها کرد چیه؟ میگیم که آیا سخن شما به لحاظ دینی قابل اثبات هست یا نه؟ اگر قابل اثبات هست بشار، نهایتش مثلا میگید که میاد تخصیص میزند این آیه را، خیلی دشوار است. نکته مقابلش این میشود که نه، این سخن قابل اثبات نیست، نه هم. ولی گوینده این سخن ولو بدون دلیل باشد، به دلیل غیر معتبری هم استناد کرده باشد، به شرک نمی انجامد. این چنان که دوستمون این همه اینجا زحمت کشته، همین جمله هم که از بنده نقل کرده با حروف پررنگ ترم نوشته گفته شده است، مرحوم مصنف فرموده است که حساب فقط با خداست و هیچ شریکی هم ندارد و کسی نمی تواند به نیابت از طرف خداوند کاری انجام دهد. این یعنی اگر کسی بتواند به نیابت از او کاری انجام بدهد، باید دلیلی بر نیابت خودش اقامه بفرماید، دلیل معتبری اقامه کند. ما میگیم همچه دلیلی نیست. بله بفرماید. بیا همینجا صبح بفهمه اینجا همین جلسه در خدمتتون هست. باش در جلسات آینده هم تشریف میارید. بله خب هم بزمان کمه توضیح بدم. خب خیلی خوبه که حالا اینجا بگیم تو دوباره میکنه برش داری. خیلی خوبه که دوستان بعد میرن با هم مباحثه میکنن، حالا بحث میکنن. عرایض ما هم قابل بحثه، هیچ اصطلاح هیچ انسانی نمیتونه بگه حرفی که میزنه یا بیانی که دارد بیان آخر است. خب بیان من متفاوته با بیان برخی دیگر، اون دوستانم حق دارن، اینا میدونید به تدریج داره مکتوب میشه، لذا هر مقدار شما مناقشه بفرمایید به من کمک کردید، چون باعث میشه اون نوشته‌ای که داره تدوین میشه که خودش چند مجلدم خواهد بود ان شاء الله، همه این جوانبش رعایت بشه. بالواقع این بحثایی که الان داریم بیشترم حساسیت روش نشون داده میشه، گاهی تلقی میشه که مثلا اندیشه رسمی ما همین بوده است. ما با حفظ مرجعیت علمی اهل بیت میگیم تفسیر دیگری هم از این ارتباطات ممکن است. لذا نوع این اشکالاتی که گاهی دوستان میفرمایند برمیگرده به این بخشش، که خب اینم اشکال ندارد. میگیم که شما فرض بکنید همین الان سوالی که بود، من یه بحثی دارم، ولی هنوز منتشر نشده ولی صوتیش هست، بحثی در مورد زیارت جامعه کبیره کردم. این مضمون درست خلاف مضمون است که در اون زیارت نامه ذکر شد. اون بحث سندی هم که ذکر کردم کاملا متوجه اون زیارت محترم ده. یعنی رو بحث سندیش اشکال هست و بعد تو بحث مضمونیش هم همین مشکل هست. اون رو با تفسیر بر اومدم بحث کردم. اتفاقا همه بحث هم در مضمون دور همین آیات دور میزنن. اگر ما میخوایم دست از نص ظاهر قرآن برداریم، باید دلیل معتبر قطعی داشته باشیم. با دلیل ظنی نمیشه کاری کرد، اونم با روایاتی که لااقل بلا سندی مشکلی بهش نباشه. اکثر این روایاتی که میرن تو این حوزه، تو این مورد خاص میرن سراغش، مشکل دارن. حالا دوستانی هم که اندیشه دیگری دارن، خب میرن حتما کار میکنن، انشاءالله ادله معتبری اقامه خواهند کرد. منم در خدمت شما پاسخگو خواهم. همیشه ما داشتیم، ما هر وقت که سوال کننده ای بوده است، ما اینجا در صورتی که وقت باشه در خدمتشون هستیم، مشکلی نیست. توضیح هم میدادید چه افولش برای چی هست؟ اونم بفرمایید که یاد بگیریم اصلا. شما قبلا مشورت شده ها؟
Thank you.
امکانات ما محدوده، وقت من هم همینجوری، این دوستان هم همه واقع تبرعن و داوطلبانه دارن همکاری میکنن، خود با خود یه وقتی که یکیشون امتحان داشته باشه یا امثال هم باشه، خب بخشی از کار مختل میشه دیگه، کار هیئتی ما همین گونه. ولی خوشبختانه تو یک سال اخیر اتفاقا اینجوری نبوده، یعنی تمام مطالبی که لااقل توی حسینی ارشاد ابراز شده با فاصله حدود 36 ساعت حالا نگم 24 ساعت اونجا قرار گرفته. به لحاظ کتبی هم چون بلا فاصله یه مطلب کتبی که رو سایت قرار میگیره این منتشر میشه، یه دست ما نیست، اونو باید حتما ویراستاری بشه. این ویراستاری هم الان شاید حدود 40 جلسه بحث دوستان آماده کردن. منم حساسم که به خصوص مباحث اعتقادی ویراستاری نهایی رو خودم انجام بدم. اینا به تدریج انجام میشه، سرعتش زیاد نیست، ولی خوشبختانه الان تو همین شرایط فعلی ما به شکل متوسط روزی 500 تا بازدید کننده داشتیم که به نظرم آمارش هم مجرد خیلی باید میتونی خودتون ملاحظه کنی که یه اقبال خیلی خوبیه، چون نه سایت خبریه، کسی که مراجعه میکنه نوعا به دنبال مسائل نظری هست یا شبیه به اینه، لذا قدر اینا رو باید دونست، چیز تعداد قابل توجهی هستن. ولی خب اگه امکانات بیشتری داشتیم و دفتری بود و امثال هم، خب خیلی راحت تر میشد این موارد رو بیشتر کرد. مثلا بحث زن در قرآن که مال دوره قبل از همینجا هست، خب دوستان تدوین کردن، مونده که خودم ویراستاری کنم، 800 صفحه آماده شده، یه دوره 23 جلسه بوده و خب خیلی بحث جدی هم هست، یه تابستون از من وقت میبره که این رو بشینم آمادش بکنم، حالا امیدوارم این تابستون همچه وقتی باشه. ولی هرچی بتونید، من پیشنهادم اینه کتباً بنویسید به من بدی، خیلی بهتره که نکاتی که به نظرتون میرسه یا بحثایی که به نظرتون متفاوته با دیدگاه‌های دیگه از دیگران هم استفاده کنید، اشکالی ندارد نظر دیگران رو مکتوب بکنید، چون موقع کتابت هم اونا دقیق‌ترن هم ما دقیق‌ترن، موقع سخن گفتن شاید اون دقت لازم به کار نره، اینا آورده بشه. من هر جلسه رو تو جلسه بعد دوستان رو هم همراهی میکنن، اینا رو قرائت میکنیم که شما دیدگاه متفاوت رو بشنوید. مطمئن باشید ما از استکاکا نفع میبریم، هیچ ضرری نمیبریم، چون میخوایم تضارب آرا بشه و مسائل مشخص بشه. اما فکر بکنید من شما رو قانع کنم یا شما منو قانع کنید، این خیلی همچه انتظاری نداشته باشید، بذارید شما فکر خودتون داشته باشید، ما فکر خودمون با هم حرف میزنیم، اگه این حرف حسابی طرف این داریم خب از نظرمون عوض میشه، ولی لازم نیست نه من مثل شما فکر کنم نه شما مثل من فکر بکنید. همین که شما لطف میکنید طرف ما گوش میکنید، منم کوشش میکنم سخن شما رو درک بکنم و با هم پیش بریم، فکر کنم قدم بلندی. همین که دوستمون اینو نوشته ولی هیچ اتهامی چیزی هم توش ننوشته، با خیلی ازش ممنون بود دیگه، حقیقت کفایت. حالا امروز چون اذان خیلی طولانی هم تو میتونی سوال بفرمایی، چون راه دیگه نداره باید بشینیم تا اذان بگه.
سلام علیکم.
اول باید دوستان تشکر بکنیم توی هوای گرم بالاخره بلند میشن میان، اونم الان سال چند ما 83 اینو این جلسه رو شروع کردیم، الان شده 86 دو سه سال ادامه داره. از همه تون تشکر میکنم، به خصوص دوستان با وفایی که از اول بودن و اگه یه هفته هم تعطیل بشه ما رو ذله میکنن که چرا تعطیل شد. این جلسه کتابخونه داشتن تعمیر میکردن، همه جلسات حسینی این هفته تعطیل شده الا این جلسه ما. به من گفتم آقا این دوستان یک بار من تعطیل کردم، اینقدر مراجعه شد من دیگه این بار جرئت نمیکنم تعطیل بکنم. ولو شده یه جای دیگه تو مسجد گفتن بلندگوش خراب صداش نمیکشه، اکل میبینید الان مشکل صوتی هم هست، گفتن دیگه پای خودش. اما این دوست عزیزمونم که جز دوستان با وفا هستن، از اون اولش من یادم تشریف می آوردن، همیشه هم اشغال خوبی کردن. واقعش شما این کسایی که آواز می خونن هم در نظر بگیرید، اگه همش تو اوج بره دیگه اصلا صداش ارزش نداره. به منم اجازه بدید که وقتی دارم میخوام مداوم صحبت بکنم یکیش تو اوجه، بقیهش بم میشه زیر میشه تا همه صداها باشه. حالا اگه یک کسی همش تو اوج بخواد بزنه، اول این که دیگه حنجره براش نمیمونه، به علاوه این که امکان ادامه هم به دلایل دیگر براش نخواهد بود. لذا این جلسات برای من حکم فلواقع جرقه مسئله داره و همه اون مباحث که میبینید شما یه شب قدر اول از برکت شب قدر شما غافل نشید، اون شب قصهش با همه شبا فرق میکنه. واقعا خدا یکی تفضلی هم میکنه، نکته هم به ذهن آدم میندازه، همیشه مثل شب قدر نیست. منم همیشه یک سال خودم آماده میکنم برای یه شب قدر. این مواردم تو همون راستاست. شما اگر دقت بکنید ببینید همین اشکالی که دوستمون کرده یا مواردی که تو هر جلسه ما داریم بالاخره به تناسب همه در تو اون راستا قرار میگیرن. یه مجموعه را که شما دارید ترسیم میکنید اجزای مختلف داره، این اجزا را همه باید کنار هم قرار بگیره تا اون هندسه تکمیل بشه. شما فقط میخواد برید سراغ اون همچی چی بهش میگن محور اصلی. خب محور اصلی یه بار میشه گفت، دو بار میشه گفت، یه همواره که نمیشه که اون رو به همون شکل تکرارش کرد. مباحث دینی هم حالا نسل قبلی مطالبش رو گفته، اما بسیاری از نسل جدید یا اونها رو قانع کننده نمییابه، دوباره سوال میکنه، تقریر دوباره ای میطلبه. من با اون نکته که شما میفرمایید که بسیار از اون محور دور شدیم اون رو موافق نیستم. تمام هم‌مقام خودم هم اینه که یه برنامه پژوهشی برای خودم تعریف کردم، اون رو دارم ادامه میدم. مثل یه پازلیست، یه جدولیست که هر جلسه یه تکش تکمیل میشود. اونتا خب این تکه ها شدت و ضعف داره، همه مثل هم نیستن، همش هم انتظار واحدی رو از اینها نداشته باشید، ولی تمام اینها در راستای واحد قرار میگیرن و یک مقصود واحد رو برآورده میکنن. نه نامحرمی هم نیست، من با صدای بلند دارم فکر میکنم، مطالب من بلا فاصله منتشر میکنم که چه کسانی که موافقن با نظر ما، چه کسانی که موافق نیستن، هر دو بشنون. و همین تأثیراتی هم که همین که میفرماد خب جاهای مختلف میان که بحثا مورد بحث قرار گرفته، این نکات این دلیل اهتمام شما هاست. اگه نکته گفته نمیشد که اشاره به اصطلاح مورد بحث قرار نمی گرفت. لذا منتها اجازه بدید با صبوری پیش بریم و بدون هیاهو پیش بریم. این بحث ها بحث‌های اقناعیست، بحث‌های فکریست، بحث‌های اساسی اعتقادیست. ما اندیشه سنتی رو که اندیشه ستبریست در پیش روی خودمون داریم، اون اندیشه قابل احترامه، مواردش رو میشه نقد کرد ولی که نمیشه نادیده گرفتش. آرام آرام باید با هم پیش بریم تا این تلقی جا بیفته، بیان منم جای خودش رو باز بکنه و انشالله این به مرحله کتابت برسه. این بحث قرآنی ما، بحث ایمانش، خب به حمدالله همون زمان من فرصت کردم مکتوب شد، 13 جلسه بود مال دانشکده فنی، الان رو سایت هم فکر بکنم قابل دسترسی باشه، چاپ نشده ولی متن کتبیش علاوه بر متن صوتیش هست. بعد بحث وحی و پیامبری بود، و بحث پیامبریش نه وحیش، بحث پیامبریش هم مکتوب شد همون وقت. این بحث زن آماده شده منتها ویراستاری نشده. چند تا بحث شبیه به اینم بوده که اینا همه الان بر دست ویراستاری. این بحث ها هم خلاصه حدود 10 جلسهش خوشبختانه تنظیم کتبی شده، همین جلسات حسینی ارشاد ما، و حدود مثلا 15 جلسهش هم متن پیاده شده، یه ویراستاری نهایی میطلبه. فکر بکنم انشالله طی سال آینده ما بتونیم این مباحث رو بلاد کتبی منتشر بکنیم غیر از صوتیش، که دست صاحب نظرها بیفته، اونام بررسی کنن، انتقاد کنن و بالاخره بحث‌های اعتقادی ما هم مثل بحث‌های فقهیمون رواج بیشتری داشته باشه و مورد پلواقع دیدگاه‌های متفاوت واقع بشه. این کوششیست که من انجام میدم. حالا البته انتقادم داره، جای مناقشه هم داره که دوستان مناقشه میکنن، انشالله کامل تر میشه. هنوز دو سه دقیقه دیگه روی ازم مونده.
چک.
بله این سوال البته خیلی داخل ایران مطرح نیست، ولی خارج از ایران هم چون این دوستمون هم سوال دارن، خارج از ایران فراوان مطرحه و توی این مباحث حقوق بشر و اسلام ما که منتشر شده بود به ما ایراد گرفته بودن که شما چرا این حق یک مورد از حقوق بشر رو بهش توجه نکردید، اون حق اقلیت های جنسی است، همین افرادی که اشاره میکردن. اونجا من پاسخ دادم، این توی همین یک روزنامه اینترنتی دانشجویی به نام آفتاب، غیر از آفتاب ایران، در دانشگاه واترلو کانادا منتشر میشه، این مباحث رو اونا هم از من مطرح کردن، رو سایت هم جوابش هست، جواب کتبی هم من دادم به این مسئله. در این که برخی از این افراد مشکل جسمی دارند و اینها نیازمند به طبابت و پزشک هستن بحثی نداریم، منتها این که همه افرادی که به این سو میرند صرفا همین مسئله هست، نه اینو من نمیتونم تایید بکنم. مقالاتی هم خوندم در این زمینه که شبیه همین دفاعی که این خواهرمون کردن انجام دادن، به عنوان حقوق اقلیت‌های جنسی آمدن گفتن همونطور که شما اقلیت دینی دارید، اقلیت قومی دارید، اقلیت جنسی هم دارید و اینها هم باید حقوقشون رعایت بشه. واقعش قانع نشدم، اونچه که خوندم تا کنون از اینا قانع نشدم و غیر از اون افرادش که بیمار هستن و باید تحت نظر پزشک باشن، فکر نمی کنم در جوامعی که بخواد به لحاظ ارزش‌های اخلاقی و دینی رعایت بشه این امور در غیر از اون بحث بیمارش که میرن تحت طبابت قرار میگیرن، افراد دو جنسیتی یا افرادی که در شرف تغییر جنسیت هستن یا مسائلی از این قبیل، اینها بتونن به لحاظ اخلاقی یا دینی مجاز باشه. یه بحث مفصلی هم هست، همه تقریبا دینداران هم اینجا تو یک جبهه قرار میگیرن، یا اکثر قریب به اتفاقشون، یعنی هم مسلمان ها هم مسیحی ها هم یهودی ها، یک فی الواقع جنبش جهانی ایجاد شده، اون طرف هم خب کاملا منسجم دارن پیش میان و میخوان حقوق اجتماعی برای خودشون کسب بکنن، تو برخی کشورهای اروپایی هم کسب کردن، یعنی خودشون به سقف رسوندن. ما حتی توی برخی دانشمندان و فیلسوفا و سیاستمدارا هم داریم افرادی که با صراحت هم می‌نویسن که ما این شیوه زندگی میکنیم، ولی تو همون جوامع هم نگاه مثبتی بهشون وجود نداشت. من وقتی مثلا فرض کنید توی خارجم بودم، میرفتم توی کتابخونه، یه دفعه به آدم اشاره میکردن فلانی این گونه است، یعنی تو همونجا به عنوان یه ضد ارزش با اینا برخورد میکردن. خب حالا مسئله که هنوز تو جوامع غربی هم جا نیفتاده، توی جوامع دینی که جای خودش داره. حالا اجازه بدید، به هر حال این مسئله فعلی ما نیست، منم اشاره میکنم، حالا شما میتونید این رو حملش بکنید بر اون افرادی که حتما بیمار نیستند و به دلایل دیگری وارد این موارد شدن. ادبیاتی که از اینها منتشر میشه چندان ادبیات قابل دفاعی نیست و اخلاق عمومی جوامع رو با مشکل دچار میکنه، ولی به هر حال جای بحث داره و انشاءالله در جای خودش هم میشه به بحثش پرداخت. دیگه فکر کنم شما میخواد صحبتتون بکنید دیگه تمام باید. پس بین علما فرمان اختلافه، منم خوندم هم مؤیدات پزشکی درش خوندم، ولی خب دلایل پزشکی مقابلش هم یافت میشود. بحثیست فعلا در جریان است، خیلی حال ما نگرانش نباشیم، ولی همه مشکل تو دنیا هست. اینم روش برای خیلی ممنون از صبر و حوصله دوستان، سپاسگزاریم، ان شاءالله دو هفته آینده.